و بازگردد، میگفتن تا تجارت میکند و باز میگردد. ولی امروز در نثر فارسی وجه التزامی از وجه استمراری کاملا جداست. اما در قدیم گاهی اینو به جای اون به کار میبردن. یعنی اینجا وقتی میگه تا، هر وقت شما تا اول یک کلمه بیارید باید وجه التزامی بیارید، میگه من این کارو کردم تا تو این کارو بکنی، نمیگه من این کارو کردم تا تو این کارو میکنی. ببینید این تا همیشه انتظار در ما ایجاد میکنه که به جای میکنی بکنی بگیم. فرق میکنی و بکنی اینه، میکنی وجه استمراریه، بکنی وجه التزامی. یعنی این لازمه یک کار دیگه است. التزامی که میگن یعنی یک کاری باید کرده باشی، یه چیزی باشه مقدمش تا این بشه، از این جدش میگن التزامی. اون وقت اینجا کاروان دائم زگردون میرسد تا تجارت بکند و باز برود. اینجوری باید بفهمیم، کاروان دائم زگردون میرسد تا تجارت میکند وا می رود. این فرق بین وجه التزامی و استمراری یکی از دشوارترین جنبه های زبان فارسیه. یعنی غیر فارسی زبان امتحانش در استادی به زبان فارسی اینه که فهمیده باشه کجا وجه التزامی به کار ببره، کجا وجه استمراری. بنده که سر کار دارم با فارسی آموزانه غیر ایرانی، شاهد بودم که استادای 70 ساله که 50 ساله دارن فارسی میخونن، کتابای قدیمی دشوار رو میفهمن، تصحیح میکنن، ترجمه میکنن به زبان خودشون و ایران شناس و فارسی دان درجه یکن، در تشخیص جای فعل التزامی و استمراری اشتباه میکنند. یعنی پای صحبتشون که میشینیم یا نوشته هاشون رو که میخونیم میبینیم نفهمیدن که فعل التزامی رو کجا به کار ببرن، فعل استمراری رو کجا. حالا به قول مولانا این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. خواستم این رو عرض بکنم خدمتتون. پس برو، مثل شمالی های خودمون فعل ماضی نقلی رو نمیدونن کجا به کار ببرن، به جای ماضی نقلی ماضی ساده به کار میبرن. حالا اینم ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. من استاد میشناسم که استاد استادان در زبان فارسی، ولی چون شمالیه گاهی یه چیزی می نویسه به من نشون میده که فلانی نگاه کن ببین یه وقتی فعل ماضی نقلی از زیر دستم در نرفته باشه، به جاش ماضی بسیط به کار برده باشم. ماضی نقلی مثلا میگیم که چرا امروز شلوغ جاده، یه رانندهی داشتیم شمالی بود، شمالی یعنی مال همین افجه تهران بود، مال لار بود، یعنی مثلا نیم ساعت راست تا تهران، ولی از اینجا به بعد دیگه شماله. بهش گفتم که چرا شلوغ امروز؟ گفت دیشب بارون اومد شلوغ شد. میخواست بگه دیشب بارون اومده نتیجهش این شده که حالا مثلا راه شلوغه، ماشینا تون نمیتونن برن، ولی نمیگفت دیشب بارون اومده، گفت دیشب بارون اومد شلوغ شد. یعنی ماضی نقلی رو به کار نمیبرن، هم ماضی نقلی هم ماضی بسیط، هر دو رو با ماضی بسیط میگن و دشوارم است. یعنی اون زبون مادری آنچنان جای گرفته است که مشکل برود. ما هم در یاد گرفتن زبون ترکی، زبون انگلیسی نظیر همین دشواری ها رو داریم. یه چیزایی است که تو زبون ما نیست، تو زبون اونا هست و ممکنه که 50 سال هم بخونیم همین اشتباه ها رو تکرار کنیم. من غرضم این نیست که کی بهتره کی بدتره، شمالی بده تهرانی خوبه، نه، میخوام بگم زبان یه همچین ماهیتی داره. کاروان دائم ز گردون میرسد تا تجارت میکند وا میرود. پس برو شیرین و خوش با اختیار، نه به تلخی و کراهت دوزبار. میگه این مسیر رو لطف کن، با طیب خاطر طی کن، شیرین و خوش طی کن این مسیر رو، با اختیار خودت انتخاب کن، نه اینکه با تلخی با کراهت دوزبار، انگار که میترسی نمیخوای بکنی، اونجوری عمل نکن. خودت انتخاب کن، ارزش در اینه که تو این راه رو طی کنی، با عقلت با ارادت با شیرینی و خوشی این راه رو طی کنی، نه اینکه بگیرن بکشنت تو این راه به زور. زان حدیث تلخ میگویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. زاب سرد انگور افسرده رهد، سردی و افسردگی بیرون نهد. توز تلخی چون که دل پرخون شوی، پس تلخی ها همه بیرون شوی. میگه اگه من حرف تلخ و تند به تو میزنم، این برای این نیستش که تو رو ناراحت کنم، من میخوام از تلخی ها نجات بدم تو رو. یه معلم سر دانش آموزش داد میزنه، این نمیخواد بچه رو تحقیر کنه، دشمنی با بچه نداره، این حرف تلخ زدن، این عتاب کردن، نهیب زدن به نفع اونه. زان حدیث تلخ میگویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. میخوام تلخی را از وجود تو بیرون کنم. بعد مثال میزنه، میگه ظاهرا یه رسمی بوده در قدیم که یخچال نبوده، انگور رو برف و یخ میریختن روش، زیر برف و یخ انگور رو پنهان میکردن، انگور افسرده میشده. افسردن یعنی منجمد شدن، سفت شدن. انگور زیر برف و یخ سفت میشده. بعد برای اینکه این انگور رو بخورن چی کارش میکردن؟ انگور افسرده رو یعنی منجمد رو میذاشتن تو آب سرد، این آب سرد باعث میشده که انگور باز بشه، اون یخا آب میشده تو آب. شما هم تو یخچال دیدید سابق که حالا یخچال ها خودکار نبود که دگمه بزنن و این حبه های یخ بریزه بیرون، اون جا یخی رو که از تو یخچال در میوردن برای این که یخا وابشه و زود بریزن تو لیوان، میگرفتیم زیر شیر آب. همین آب سرد باعث میشد که یخا آب بشه. این کارو با انگورم میکردن قدیم. زاب سرد انگور افسرده رهد، سردی و افسردگی بیرون نهد. میگه حالا آب سردم ممکنه خوشایند نباشه، ولی برای این که سردی و افسردگیش بره بیرون. یعنی گاهی یه چیزی باعث میشه که جنس خودش رو زائل بکنه. تلخی حرف من باعث میشه تلخی از وجود تو بره بیرون. آب سرد باعث میشه که یخزدگی از انگور دور بشه. تو ز تلخی چون که دل پرخون شوی، پس ز تلخی ها همه بیرون شوی. اگه حرف تلخ بشنوی، ناراحتم بشی، دلتم خون بشه، فایده داره. فایدهش اینه که از تلخی دور میشی، تلخی از وجودت بیرون میره. تو ز تلخی چون که دل پرخون شوی، پس ز تلخی ها همه بیرون روی.
آتش است این بانی ناگر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
عنوان تازه‌ای باز میکنه. تمثیل صابر شدن مؤمن چون بر شر و خیر بلا واقف شود. سگ شکاری نیست، او را طوق نیست، خام و ناجوشیده جز بی ذوق نیست. گفت نه خود چون چنین است ای ستی، خوش بجوشم یاریم ده راستی. تو در این جوشش چون معمار منی، کفچلی زمزن که بس خوش میزنی. اول این مطلب میگه اگه شما یه سگی دیدید که قلاده به گردنش بسته شده بود، طوق بسته شده بود، این معناش این نیستش که این سگ سگیست پستر از سگای معمولی که اومدن یه وسیلهی برای مهار کردن به گردنش بستن. یعنی فکر نکن اون سگای ولگردی که طوق به گردنشون نیست اونا شرف دارن به این سگ. نه، این چون سگ شکاریه و ارزش داره به گردنش قلاده بستن. الان هم واقعا همینطوره دیگه. اگه شما برید تو کوچه ببینید سگای ولگرد دارن میرن و گردنشون هم قلاده اینی، میگه اینا ولگردن. اما اگه یه سگی ببینی که قلاده به گردنش یه زنجیری هم مثلا به اون آویزونه، میگی صاحبش کو، این سگ معلوم قیمتیه، سگ تربیت شده است. میگه پس اگه طوق بود و ظاهرش حکایت از اسارت میکرد، این اسارت نیست، ارزشه. سگ شکاری نیست، او را طوق نیست. یعنی سگی که طوق نداشته باشه سگ شکاری نیست، سگ به درد بخور نیست، سگ قیمتی نیست. خام و ناجوشیده جز بی ذوق نیست. اونی هم که رنج جوشیدن و حرارت رو تحمل نکرده باشه یه چیز بیمزه‌ایه. نخود رو برای این حرارت میدن که ذوق و طعم پیدا کنه. ذوق یعنی مزه به عربی. خام و ناجوشیده جز بی ذوق نیست. اونی که سختی تحمل نکرده بیمزه است. وقتی این دلایل برای نخود گفته شد، نخودی که اعتراض میکرد که چرا با من این کارا رو میکنی، شروع کرد با بانوی خانه، با ستی یعنی اون کدبانو صحبت کردن. گفت نه خود چون چنین است ای ستی. حالا که فهمیدم که این مسیر مسیر تکامله، خوش بجوشم یاریم ده راستی. گفت منو خوب بجوشون، خوش بجوشم، بجوشم یعنی بجوشانم، منو خوب بجوشون، یاریم ده، کمکم بکن، حسابی کمکم بکن. تو در این جوشش چون معمار منی، کفچلی زمزن که بس خوش میزنی. گفت تو داری منو میسازی، معماری میکنی وجود من رو با این جوشندن، با این حرارت. هر چی میخوای کفگیر به من بزنی بزن. کفچلیز همون کفلیزه، کفلیز هم همون کفگیره. کفگیر رو چرا میگن کفگیر؟ برای این که کف رو از روی آب دیگ میگیره. حالا کفلیز و کفچلیز هم همونه. کفچلیزم زن که بس خوش میزنی، یعنی من از ضربه کفگیر تو دیگه احساس ناراحتی نمی کنم. همچو پیلم بر سرم زن زخم و داغ، تا ندینم خواب هندوستان و باغ. اینجا اشاره به یه ضرب المثل میکنه و اشاره به یه رسم فیلبانی. خب منزل و محل رشد فیل هندوستانه. فیل رو از هر جایی که ببرن، از هندوستان ببرن به هر جای دیگه، این دلش یاد هندوستان میکنه. این شده ضرب المثل. هر کی حسرت یه جایی رو میخوره میگن فیلش یاد هندستون کرده، هندوستان کرده. این همونه که امروز در عالم روشنفکری و هنر و نقد ادبی و چه اینا بهش میگن نوستالژی. این همون حسرت یه وقت دیگه یه جای دیگه ای رو خوردن بهش میگن نوستالژی. این همون یاد هندوستان کردن فیله. میگه که فیل یاد هندوستان میکنه، یاد باغ میکنه که اونجا تو جنگل بوده و کجا. اون وقت این فیلبانا برای اینکه این فیل تو خیالات خودش گیج نشه و سست نشه در راه رفتن، دائم اون بالا که نشستن یه چکش دارن میزنن تو کله فیل، این مغز فیل، این دائم به این استخون یه چکش کوچیکیه دق 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 این صدا میکنه، که این مثل تازیانه که اسب سوارا میزنن به اسب که حواسش باشه، فیل سوارا هم این چکش رو میزنن. اصحاب کارگرا گاهی که کار نمیکنن میگن بعد مثل فیل دائم چکش تو مغزت بخوره، یعنی اگه کتک نخوری و دعوات نکنم و مثلا به تذکر ندم درست نمیشی، کار نمیکنی. حالا اینم نخود داره به خانم خونه میگه همچه پیلم بر سرم زن زخم و داغ، این زخم و داغ برای من مفیده، تا نبینم خواب هندوستان و باغ، تا تو رویاهای خودم غرق نشم، تا که خود را درد دهم در جوش من، تا رهی یابم در آن آغوش من. میگه یک رنجی به من بده، یه امتحانی برای من پیش بیار، مثل نخود من رو در حرارت و جوشیدن بنداز، تا اینکه من خودم رو تسلیم کنم، تا که خود را درد دهم در جوش من، یعنی از خودم بگذرم، در واقع خودم رو وابدم دیگه، اصرار بر خودی و خودخواهی و خودپسندی نداشته باشم. نتیجهش وقت چی میشه؟ به اون آغوش میرسم، تا که خود را درد دهم در جوش من، تا رهی یابم در آن آغوش من، تا به وصال برسم. زان که انسان در غنا طاغی شود، همچو پیل خواب بین یاغی شود. میگه خب این قاعده است دیگه، خدا هم در قرآن گفته ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان اون روزی که خیال میکنه که یه چیزی به دست آورده و ثروتی و مقامی و سرمایه و قدرتی اندوخته، خودش رو نگاه میکنه که دیگه نیازی نداره، این انسان طاغی میشه، طغیان میکنه در برابر خدا. مولانا همین آیه رو اینجا میاره، سوره علق آیه 6 و 7. زان که انسان در غنا طاغی شود، همچو پیل خوابین یاغی شود. اون پیلی هم که خواب هندوستان میبینه اطاعت نمیکنه از فیلبان، یاغی میشه. پیل چون در خواب بیند هند را، پیلبان را نشنود، یعنی حرف پیلبان رو گوش نمیکنه، آرد دغا، یعنی کلک میزنه و مقاومت میکنه، طغیان میکنه. این وضع انسانه. باز میاد یک عنوان تازه باز میکنه، عذر گفتن کدبانو با نخود، و حکمت در جوش داشتن کدبانو نخود را. دوباره همون معنا رو برمیگرده توضیح میده که ما انشالله میگذاریم برای نوبت آینده، و شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ می سپاریم.
شب خوش دوستان گرامی، به ویژه عزیزانی که تازه رادیو فرهنگ رو گوش میکنند، خیلی خوش اومدید. پرسش امروز ما در برنامه چهار باغ به این صورتی که اگر یک فرد خارجی به ایران بیاد و از ما بخواد که یک کتاب رو بهش معرفی بکنیم که بتونه با فرهنگ این کشور بیشتر آشنا بشه، شما چه کتابی رو بهش معرفی میکنید؟ این کتاب میتونه اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، علمی باشه، هنری باشه، هر جوری که خودتون سلام میتونید. میتونید یه پرسجو بکنید، به یک منابع مراجعه بفرمایید و اسم اون کتاب رو فقط به ما بگید با نام و نام خانوادگی خودتون، جایی که زندگی میکنید. از همین الان هم میتونید تماس بگیرید به 30000 ببخشید به 220-485 و 220-588-20 پیامک بدید به سامانه 30558. و حالا دیدار در رادیو.
دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در این برنامه هم پای صحبت یکی از پیشکسوتان و بزرگان رادیو می نشینیم و تاریخ رادیو و زندگی رادیویی ایشون رو با هم ورق میزنیم. بخش اول این گفتگو رو بشنوید.
به نام خدا. من مریم جلالی دهکردی هستم، متولد آذر 1347، متولد اصفهان، از یک خانواده متوسط فرهنگی، فرزند اول. حقیقتش از همون ابتدا برام کتاب و کلمه و قلم یه قداست خاصی داشت، یه کنجکاوی و بازیگوشی ویژه‌ام داشتم. همیشه وقتی که از کنار پل خواجو رد می شدم یا از کنار پل فلزی و دوتا ساختمونای صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو می دیدم، همش فکر می کردم که ای کاش که منم بتونم برم اونور نرده ها. البته هیچ وقت نشد که برم اونور نرده ها، چون دانشگاه قبول شدم، اومدم تهران رشته ادبیات و زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبایی سال 66. وقتی که من اومدم تهران، خانواده‌ام به تبع من اومدن تهران و من وارد دانشگاه رویایی علامه طباطبایی شدم. یه دانشگاه ادبیات یه فضای ویژه‌ای داره، کسایی که در پل مدیریت دانشگاه زبان‌های خارجی و ادبیات رو دیدن حرف منو کامل متوجه میشن. اون سالا سالای عجیبی بود. توی کلاس ما آدم‌های ویژه‌ای بودن، یعنی ورودیای 66 هنوزم که هنوز اگر از استادان دانشگاه علامه بپرسید ورودیای 66 رو یادشونه، شاید به خاطر شیطنت عدد 66 بود، نمیدونم. خیلی سبد جالبی بودیم، بچه های سن بالا تومون زیاد بود، ما هم که بلافاصله از دبیرستان اومده بودیم دانشگاه، ما هم که خب سن کم بودیم و تلفیق جذابی رو داشتیم کلاس ها. یکی از همکلاسی های فوق‌العاده ما کسی بود به نام محمد رضا محمدی نیکو که الان حتما خیلی ایشون رو میشناسن. ایشون شاعر بود، کتاب داشت اون موقع و در صدای جمهوری اسلامی کار میکرد. البته من شنونده پروپاقرص رادیو هم بودم. یه روز سر کلاس خانم دکتر معین که فن بیان بود و یا درست نویسی همچین کلاسی داشتیم، من یه مطلبی رو نوشته بودم و به عنوان کار کلاسی رفتم و ارائه کردم. وقتی کلاس تموم شد، اون سالام خیلی رابطه دانشجوها یه سطح خاصی داشت، خیلی با هم دیگه مخصوصا دانشجویان دختر پسر نمیتونستن با هم حرف بزنن، یه طبقه بندی ویژه‌ای داشت. آقای محمدی نیکو که خیلی هم ماخوذ به حیا و خیلی آرام حرف میزدن، اومدن و به من گفتن که خانم جلالی شما میتونید برای ما بنویسین؟ گفتم برای شما؟ گفت که آره، ما یه برنامه‌ای در رادیو داریم تحت عنوان در انتهای شب. من اصلا یه آن احساس کردم قلبم ایستاد، چون در انتهای شب یه مرجع فوق‌العاده برای دانشجوی ادبیات بود و کاملا یه قداست خاصی داشت. من هر شب میشنیدمش. گفتم من برای در انتهای شب؟ گفت آره، ما یه آیتمی داریم، یه حالا اون موقع که اسم آیتم و اینا، یه قسمتی از برنامه‌مون در مورد یک شعر یک شاعره و این ارائه شما منو به این باور رسوند که ما میتونیم این آیتم رو بگیم شما بنویسید. حالا امتحانی بنویسید ببینیم چجوری مینویسید، تست کنیم. واقعا اون موقع ها رادیو در واقع عرصه سیمرغ بود که جولانگه هر مگسی مثل من نمیتونست باشه، ولی من اصلا احساس میکردم رو آسمون را میرم. یعنی وقتی که داشتم از اون سربالایی پل مدیریت میمدم پایین به سمت از دانشگاه پیاده میمدم، چون اون موقع اونجا همه زمینای بایر بود، الان سعادت آباد فعلی با این شکل درخت و اینا زیاده شد، داشتم میمدم احساس میکردم رو ابر را میرم. همش میکردم از کدوم شاعر شروع کنم، از کدوم شعر شروع کنم. و خلاصه من این مطلب رو در 3-4 صفحه طول کشید و باور نمیکنید، شاید الان خیلی عجیب باشه، ولی اون موقع یک هفته من کار پیوسته کتابخونه‌ای کردم تا تونستم 3 صفحه بنویسم. 3 صفحه نوشتم و یادم هم میاد که یه شعر انتخاب کرده بودم از وحشی بافقی. باید یه شعری انتخاب میکردیم که کلیت شخصیت شاعر درش بروز و ظهور داشت، یعنی خود انتخاب شعر مهم بود و بعد اینکه در کنار اون شعر زندگیش مطالعاتش رو هم در واقع می نوشتیم با یه سبک و سیاق خاص. خیلی نوشتم و پاره کردم و نوشتم و پاره کردم و خلاصه سردردتون ندم، مطلب رو نوشتم و همش لحظه شماری میکردم، چون آقای محمد نیکو هم کم میمدن دانشگاه، یعنی جزو کسایی بودن که کمتر مثلا سر کلاس ها مثل ما نبودن خیلی سر ساعت بیان کلاس. البته توی دانشگاه هم یه سری استادایی داشتیم که فوق‌العاده بودن، یعنی خدا رحمت کنه آقای دکتر محمود عبادیان یکی از استادایی بود که واقعا نگاه ما رو و جهانبینی ما رو نسبت به جامعه عوض کرد و اون داشته هایی که خب من داشتم، مثلا حوزه علمیه من درس خونده بودم، رفته بودم اصفهان که بودیم باید یاد کنم از حاج خانم امین، من شاگردشون بودم، حوزه علمیه حاج خانم امین میرفتم، جامعه المقدمات میخوندم و دروس حوزوی رو میخوندم، یا رمان‌هایی که اون موقع باب بود می‌خوندم. آقای دکتر عبادیان به ما یاد داد که بتونیم وسیع المشرب همه تولیدات فرهنگی رو جذب کنیم، تحلیل کنیم و خودمون به یه خرد خاص برسیم. واقعا تسلب رو از ما گرفت و من همیشه مدیونشونم، خدا رحمتشون کنن، همین چند سال پیش فوت کردن. یا آقای دکتر شمیسا که رویکرد زبانشناسانه رو به ما در حوزه ادبیات دادن و اون نگاه گذشته محوری که تو ادبیات وجود داشت و از ذهن ما پاک. خلاصه اون سالا دانشکده ادبیات و طبقه‌ای که دانشجویان ادبیات داشت شور و شوق ویژه‌ای داشت و من شروع کردم نوشتن و هر هفته یه آیتم می نوشتم و پر از شوقم می شستم پای رادیو، بعض وقتا همه اهالی خانواده رو جمع می کردم که بشنون اون چیزی که من نوشتم و با صدای ویژه آقای رفیعی و خانم پاکنشان خونده می شود، گاهی هم خانم مهین‌فر.
الهی نام تو عنوان هستی است، جمالت جلوه یکتا پرستی است، گواه راستین بر هستی توست هر آن هستی که در بالا و هستی است. راه شب
یادم نمیره یه بار رفته بودم ارگ که چون فکس و اینجور چیزا نبود